بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل از ادامه بحث در مورد ربا بین المسلم و الدنی، یک تتمه ای را لازم است در مورد نظر ابو حنیفه عرض کنیم که نظرش این بود که ربا بیننا و بین اهل الحرب فی دار الحرب مشکلی ندارد، با مراجعه به متون استدلالی فقه عامه به این نتیجه رسیدیم که میتوان مجموعاً دو دلیل برای نظر ابو حنیفه بیان کرد. یکی روایتی است که اونها از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنند: لا ربا بین المسلمین و اهل الحرب فی دار الحرب. این روایت مورد قبول فقهاء اهل سنت غیر از این فتوایی که ابو حنیفه داده است واقع نشده. مغنی ابن قدامه جلد 4 صفحه 184 این روایت را به صورت مرسله آورده که میتواند مدرکی باشد برای فتوای ابو حنیفه. بعد در همون مغنی ابن قدامه یه عبارت هست که لأن اموالهم مباحة و انما حضرها الامان، حضر به معنای من و تازه، فی دار الاسلام، فما لم یکن کذالک کان مباحا. این که انهو می شود دلیل دومی برای فتوای ابو حنیفه، و وجهش این است که بگوییم اموال حربیین مباح است الا وقتی در دارالاسلام زندگی میکنند و اماننامه ای دارند. در غیر این صورت اموالشون مباح است. خب با این توضیح به نظر می رسد ابو حنیفه هم تا اینجا نمی خواهد ربا را به ما هو ربا مجاز بشمرد، بلکه گویا از راه همون استنقاض میخواهد فا فتوا بده. منتها اون چیزی که ما نفهمیدیم و شاید دیگران هم نفهمند، اون ذیل فتواست که اگر دوتا مسلمان در دارالحرب تازه اسلام آورده باشند تبایع کنند علا وجه ربا، مانعی نداره. این حالا دلیلش قیاس چیز دیگریست، العهدت علیه. این تا اینجا. نکته دیگری که در ذیل کلام همین ابو حنیفه لازم است بگویم، نظر ابن حزم اندلوسی است که می دانید از بزرگان فقهای شافعی است، ابن قدامه حنبلی است. این ابن حزم شافعی است، در محلا، معروف محلا، اسم کاملش المحلا بالآثار، معروف محلای ابن حزم، جلد 8 صفحه 515، بحثی میکند نسبتاً طولانی که به تعبیر ما نتیجش تکلیف کفار است به فروع، و در نتیجه کفار مکلفند به عدم انجام معامله ربویه. بعد از اینکه این بحث را میکند میگوید قال ابو حنیفه لا بأس بین المسلم والحربی، بلی رفت به ربا، لا بأس به ربا بین المسلم والحربی و هذا عظیم جدا. قید فی دار الحرب را هم اینجا بیان نکرده ابن حزم از قول ابو حنیفه، ولی مهم این است که این فقیه شافعی حرف ابو حنیفه را نمیپذیرد، میگوید عظیم جدا. شاید تصور ابن حزم این باشد که ابو حنیفه میخواهد ربا را به ما هو ربا بیننا و بین اهل الحرب مجاز بشمارد، در حالی که با توجه به دلیلی که برای او اقامه شده است میتوان گفت او ناظر است به بحث استنقا. این یک تتمه بود که راجع به قول منسوب به ابو حنیفه لازم بود عرض کنیم. نتیجه هم این شد که به نظر ما ربا به ما هو ربا در حربی استثنا نیست، اگر هم چیزی هست از باب استنباط. اما در مورد ذمی، تا اونجا که تتبع ما به اون رسیده میتوان مجموع اقوال و وجوه را در مسئله به چهار قول و وجه رسوند. این که میگم وجه باز برای اینه که اما از این که قائلی باشد یا نباشد، چهار وجه تصور. یکی این که بگوییم بیننا و بین اهل الذمه لا یجوز الربا مطلقا که بیننا و بین المسلمین، که از نظر اقوال هم مشاهده کردی این قوم یا اشهر بین فقها و یا بلکه مشهور بین فقها امامیه است. وجه دوم این است که بگوییم ربا بیننا و بین اهل ذمه جائز مطلقا. وجه سومی این که اگر آخذ مسلم باشد جائز، اگر آخذ ربا ذمی باشد فلا. طبیعتا اون دوتا مطلقا در وجه اول و دوم دیگه خود به خود روشن میشه. در وجه اول که عدم جواز بود فرقی نمی کند آخذ مسلم باشد یا غیر مسلم، و نیز در وجه دوم. وجه سوم تفصیل، و اما وجه چهارم اون مطلبی است که از فتوای محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف استفاده می شود در منهاج الصالحین، که بگوییم اصل وقوع معامله ربویه، قرض ربوی بین ما و اهل ذمه حرام است تکلیفا، ولی اگر واقع شد این امر حرام برای مسلمان عقد جاید است، حالا اما از راه قاعده الزام و اما استحلال. این مجموع اقوال و وجوه خب اونو حالا من جداش کنم که تا حالا گفتن آن نه اونو بله اونو بعد باید تکلیف کفار بر فرو حرامه. بله حتی چنان که بر من مسلمان حرامه است از نظر وضعی دیگه اونو الزامش که بکنیم دیگه مال مال اون نیست دیگه. از زمو هم به ما از زمو به یه انفرس این از باب اعطاء او چرا؟ و اعطاءش حرام میشه از باب الزام ما جایز از اخذ. این چهار وجه. اما
اینه
از چه فرقی نم از نظر وجوه این چهار وجه. حالا ما چه باید بگوییم بماند. اما دلیل وجه اول، ببینیم چه دلیلی داره که میگوید ربا مطلقا بین ما و اهل ذمه جایز نیست. یک، اطلاقات و عمومات قوی ربا و اون کلمه لا ربا را هم به اون معنایی میگیریم که کی؟ سید مرتضاییه. این دلیل وجه اول. دلیل وجه دوم که جواز باشد مطلقا یک ادعای اجماع که فیه من اون واضح با توجه به فتوای مشهور علل اقل اشهر ادعای اجماع جا ندارد. دلیل دوم هم مرسله صدوق رجو بله لیس بین المسلم و الذمی ربا، صاحب جواهر هم جواب داد به حق که این مرسله جابر ندارد چون اکثرا به اون طرف رفتن. پس قول دوم از دور خارج میشه. دلیل وجه سوم همین مرسل است، به اضافه این که اولا نباید سبیلی علی المسلمین ایجاد شود و بخواهد ذمی از مسلم ربا اخذ کند سبیلا، و ثانیا این یک امر خلاف قاعده اولیه است. اصل قاعده اولیه حرمت رباست، باید به قدر متیقنش اخذ کنیم. قدر متیقنش کجا؟ اونجایی که مسلم آخذ باشد. اگر مدرک این قول مرسله صدوق باشد، همون اشکالی که به وجه دوم بود اینجا هم خواهد باقی میماند. فتوای مرحوم آقای خویی، این فتوا دو قسمت دارد. یکی این که این معامله حرام است تکلیفا، طبیعتا دلیل ایشان همون اطلاقات و عمومات حرمت رباست، اگر که تصریح نفرمودن ولی علل قاعده دلیلشون همین که اون اطلاقات و عموماتی که ربا را حرام می کند مطلقا حرام کرده، ذمی و مسلم نداره. نه هنوز مطلقا حرفیشو نمی گیم کش تمام بشه. اما اون قسمت دوم که اخذ مسلم نه از باب ربا و معامله و قرض ربوی بلکه از باب قاعده الزام یا استحلال جایز است، اون رو باید توضیح بدیم. حالا بفرمایید.
در اول
گفتم که ایشون که دارن
خارج می‌کنن
کفار می‌کنن. چرا؟ بله مکلف به فرور هر قبول منکر نشدن. چرا چرا درست می‌فهمم. آره 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 ایشون قبول ندارن. برای من حرامه، برای من مسلمان انجام این معامله حرامه. حالا برای اونم حرام باشه از باب قاعده تکلیف، اما برای من حرام تکلیفی، یعنی من مسلمان هم عبارت برای من مسلمانه، برای من مسلمان تکلیفا حرام است. این عبارت ایشون رو برات میخونم. بله عدم ال ازهر عدم و جواز ربا بین المسلم و الذمی، ولکنه بعد وقوع المعامله یجوز اخذ الربا منه من جهت قاعدت الالزام. پس مسلمان کار حرام مرتکب میشه، ولی اون اخذ ربا، اخذ زیاده از باب قاعده الزام مشکلی نداره. خب حالا ما با خود ذمی کار نداریم. ببینیم تکلیف مسلمان در این بین چیست. اگر یادتون باشد حضرت آقای سیستانی اشکالاتی داشت به تمسک به قاعده الزام در اینجا. اشکال اول این بود که اصلا دلیلی بر قاعده الزام نداریم. اشکال دوم هم این بود این الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم به این صورت اصلا در روایات ما جداگانه نیامده، در زیل بحث طلاق. اشکال سوم هم این بود که این فقط مربوط به عامه است. اگر بپذیریم تعمیمش به اهل ذمه دلیل نداره. چهار هم این که این ربا گرفتن از اونها مجوزی میخواهد، و اون این که به اسم قاعده الزام، و اون این که در مذهب اونها ربا جایز باشد از باب الزام اگر بخواهیم وارد بشن. بعدم فرمود من بعد از درس به ایشان این اشکالات رو مطرح کردم. ایشان فرمود اگر قاعده الزام رو هم قبول نکنید، قاعده استحلال هست که یجوز و علا اهل کل ذی دین ما یستحلون. بعدم ایشان اشکال کرد، ما هم اشکال رو جواب دادیم. اینو تکرار کردم که تو ذهنتون برگرده این وجه چهار رو. فعلا این رو بگذارید همینجا، پروندهش مفتوحه بماند. ببینیم آیا ما که قاعده الزام را پذیرفتیم خلافاً سید سیستانی، ما که گفتیم قاعده الزام یک امر عقلایی است و قابل تعمیم به اهل ذمه هم هست، ما که قاعده الزام را اختصاص به باب طلاق ندادیم، رسول ما که قاعده استحلال را به اون نحوه که سید سیستانی معنا کرد که تالی فاسد بخواست براش بیان کند تفسیر نکردیم، ما که الزام و استحلال را از یک وادی دانستیم، در این مسئله چه باید بگوییم؟ این بماند. در اونجا که میخواهم نظر نهایی را عرض کنم، اما در فرصت باقی مونده باید روایات این باب را سندن و دلالتن بررسی کنیم. روایات بلخصوص اشاره هم به اهل حرف خواهیم کرد.
اینها چی مفسر
روایات خاصه الان بحث من بلخصوص تأکیده بر ذمه است. مثلا روایاتی رو که میخوانیم بعدش اهل حرف هم داره. باب هفتم، ابواب ربا، جلد هجدهم، صفحه 135. روایت اول در مورد ربا بین پدر و فرزند و عبد و مولاست، منتها سندش همون سند روایت دوم است که در مورد ربا بیننا و بین اهل حربنا. سند یکی محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد، مشکلی نیست، عن الخشاب، خشاب حسن ابن موسی الخشاب ثقتون، عن ابن بقاح، حسن ابن علی ابن بقاح ثقتون. در بعضی از نسخه ها داره ابن ریاح یا ابن رباح، اونا غلط. عن معاذ بن ثابت مجهول الحال، عن عمرو بن جمیل ضعیف. پس روایتی که می گفت لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا، ضعیفت السند بود و رواه الصدوق مرسلا نحوه. روایت سوم با اون روایتی است که صاحب جواهر قدس الله نفسه در یه جا تعبیر کرد به صحیحه، یه جا تعبیر کرد به روایت. محمد ابن یحیی یعنی شیخ کلینی از محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد، عن محمد ابن عیسی، عن یاسین الزهیر مجهول الحال، عن حریز، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده ولا بین اهله ربا. تا اینجا مربوط به بحث ما نیست. انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک. قلت فالمشركون بینی و بینهم ربا. قال نعم. ما اگر تا اینجا باشیم ادامه روایت و کارتون نباشه ها، ما تا اینجا باشیم میگوییم مشرکون ناظر است به غیر اهل ذمه، چون اطلاق کلمه مشرک بر اونها معونه میخواد، قرینه میخواد. با توجه به بعضی از اعتقادات باطل مربوط به توحیدشون، واژه مشرک بدون هیچ قرینه‌ای که به کار برده شود مثل مشرکین صدر اسلام به نظر میاد تا اونجا. و نهایتاً بتوانید اهل حرب را هم داخل بکنید. اما این تا اینجا بوده، ببینیم بعدش چه میشه. قال قلت و زراره میگوید عرض کردم فانهم ممالیک، اینا مملوک مسلمان ها هستن. از شما سوال میکنم آیا اهل ذمه ممالیک عندنا لنا؟ نه، اهل ذمه آزادن. اصلا مملوکیت متفرع بر حربه، حربی نباشه اینا اهل ذمه باشن مملوک نیستن. قال علیه السلام ان، پس معلوم میشه ناظرند. سوال و جواب به کدام؟ چه؟ حربی. حالا بعد دیگه همونو میخوام عرض کنم. آفرین. قال قلت فانهم ممالیک فقال انك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك، تو و دیگران شریکی، مال تو تنها که نیست، چون هنوز به تو داده نشده به عنوان غنیمت. انت و غیرك فیهم سوا. فالذی بینک و بینهم لیس من ذلک لأن عبدك لیس مثل عبدك و عبد غیرك. تو یه وقت عبدی داری مال خودت؟ بله، بین مولا و عبد ربا نیست، اما این آقا عبد تو به تنهایی نیست، عبد میلیون ها مسلمانه، عبد تو به تنهایی نیست. به قول آقا تازه شأنیت هم دارد که به رقیت در بیاد، هنوز که به رقیت در نیامد. خب این روایت اولا تعبیر به صحیحه از طرف صاحب جواهر اشتباه، این روایت یه مجهول داره، یاسین ضریر. که اولا ثانیا مدلول این روایت با این توضیحی که گفتیم اصلا مربوط به اهل حربه و ذمی در اینجا مطرح نیست با اون دو قرائنی که گفتیم. این تمام. حالا صاحب وسائل نظر الله مفجح می فرماید هادا مخصوصان به ذمی لمامر، اشاره میخواد بکنه به روایت دومی که خوندیم که لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا، میخواد بگه به قرینه اون روایت میگوییم این روایت را حمل میکنیم بر حربی، این روایت رو هم میکنیم به ذمی، اون روایت مربوط به حربی بود، این روایت ذمیه، بین ما و اهل ذمه ربا نیست، ولا بین ما و حربی که ربا هست، ربا جایز است. او محمول علی الکراهه، یا حد اکثر بگویید اگرم در ذمی میگوید حمله بر کراهت میکنه، اگر در حربی اشتباه گفتم ذمی، اگر در حربی میگوید حمله بر کراهت میکنه. عرض ما به محضر مبارک صاحب وسائل اینه، اولا روایت اساساً نه تنها اشاره‌ای به ذمی ندارد که قابل حمل باشه به ذمی، بلکه اشارات روایت همه کسری است و حربی. چرا شما این رو مخصوص ذمی میکنید؟ مگر در ذمی ما مملوک داریم اصلا؟ که اول ثانیا اگر اون روایت در مورد حربی گفت جایز، این روایت گفت جایز نیست، اینا میشه معارض با یک دیگر، با قمز این از سند هر دو، با قمز این از سند هر دو، چون در هر دو سندن مناقشه بود، اینا میشن معارض، یا باید بگید تداقض یا باید بگید سراغ مرجحات. ثالثا این که میگویید او محمولان علل کراهه یعنی چه؟ کراهه جایی میتونید حمل کنید که یه روایت نص در جواز باشه، یه روایت ظهور در معنا داشته باشه. دست از ظهور این بردارید به نفس اون روایت. اینجا حمله بر کراهت، قانون حمله بر کراهت اینه. اینجا یک روایت گفت لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا، این روایت اگه شامل حربی باشه میگوید فل مشرکون بینی و بینهم ربا، قال نعم، بعد تعلیل هم میاره که انک لست تملکهم. چطور این روایت رو میخواید حمله بر کراهت بکنید؟ هیچ وجهی نداره. اما ما به مضمون این روایت عمل میکنیم چون موافق عمومات، درست شد؟ اگه معناش حربی باشه، اگرم معناش تازه ذمی هم باشد باز موافق عمومات. اگر شما هم بخواهید تعارض بیندازید، این روایت که موافق عمومات هست مقدمه، کما این که اگر بخواهید به مرجه موافقت با عامه مراجعه کنید، او روایت مقدمه، او روایت اولی طبق مبنای خودتون. این هم یک روایت. اما روایتی که در مورد ذمی بود، روایت پنجم بابه، محمد ابن علی ابن الحسین قال قال الصادق علیه السلام لیس بین المسلم و بین الذمی ربا ولا بین المرء و زوجها ربا. مرسل است منتها از مرسلاتی که صدوق تعبیر به چی کرده؟ قال صادق، قال آورده، نه رویان صادق، ولی به این حد قابل اعتماد کامل نیست. اینو داشته باشید. در مستدرک جلد 13 صفحه 339 از فقه الرضا علیه السلام صفحه 34 نقل میکنه لیس بین الوالد والولد ربا ولا بین الزوج والمرء ربا ولا بین المولى والعبد ولا بین المسلم والذمی. این را مرحوم صدوق در مقنع هم صفحه 126 آورده. این روایت هم سندن قابل اعتماد نیست، مرسل است، چه در من لا یحضره الفقیه در فقه الرضا هم که تکلیف فقه الرضا روشنه، مقنع هم به عنوان یک مرسل نقل کرده. عنایت کنی فتحت سلم جمیع ذالک، که در بحث ما چه در حربی چه در ذمی ما یک روایت معتبرت و سند که دلالت بر من یا جواز نستن بکند نداریم. معتبرت السند، بله روایات غیر معتبرت السند داریم، لذا نمی شود با ادله خاص مطلب رو تمام کرد. اگر بخواهیم طبق مشی قوم برویم باید از اجماعات و اینها کمک بگیریم، و اجماع هم در حربی من نبود، در ذمی منع بود، علل مشهور یا علل اشهر، این طبق مشی قوم. حالا ببینیم این مسئله قابل تحلیل از یک نگاه دیگری که دیروز اشاره کردم هست یا نه، و الا دست ما از ادله خاصه کوتاهه، اینا صرفا بتوانن معید باشند مجموعاً، اما این که بشه از اینها استفاده دلیلیت کرد نه، انشاءالله جلسه آینده.